الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخير النبيين محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنت على اعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم الى يوم الدين. در بیان حدیث شریف امام بصری به این عبارت حضرت صادق علیه السلام رسیدیم که فرمودند انی رجل مطلوب و مع ذلک انی وردن من شخص مطلوبی هستم که حکومت و دستگاه به دنبال منه. علاوه بر این من ورد دارم، ذکر دارم در اوقات لیل و نهار، دارای ورد و ذکر هستم. در بیان عبارت اولا از کلام اون حضرت کیفیت دستگیری و هدایت افراد توسط مقام ولایت کبرای مطلقه الهیه عرض شد. و عرض شد که سلوک نه به معنای یک سری مسائل محدود و یک سری قوانین محدود و به عبارت دیگر موقعیت خاص جدای از سایر خلق و جدای از سایر مردم و به عبارت دیگر تافته جدا بافته است. سلوک عبارت است از حرکت انسان به سوی مبدأ و منشأ کمالی خود که لازمه این حرکت عبور از عالم نفس و حجب ظلمانیه و حجب نوریه است. و خصوصیات هر فرد و کیفیت راه هر کسی ممکن است با خصوصیات فرد دیگر و راه او تفاوت داشته باشد. راه شخص دیگری تفاوت داشته باشد. بنابراین هیچ گونه تحمیل و الزامی برای متابعت دیگران از مسیر یک انسان و یک شخص وجود ندارد و بر همین اساس است حدیث معروف از طرق الالله به عدد نفوس الخلائق یا به عبارت دیگر انفاس الخلائق، یعنی هر شخصی با کیفیت خاص و نحوه خاص خود که بین خود و بین پروردگار است و موقعیت منحصر به فرد او را تشکیل می دهد، راهی به سوی مبدع دارد. و این مطلب حتی در مورد ائمه علیهم السلام هم صادقه. خصوصیاتی که امیرالمؤمنین علیه السلام داشتن، اون خصوصیات با امام مجتبی تفاوت داره. خصوصیات امام مجتبی علیه السلام با سید شهدا تفاوت داره. شاکله و ممیزات حضرت سجاد با علی ابن موسی رضا تفاوت داره. هر کدام از اینها مظهر اتم و اکمل ظهور حضرت حق هم. موقعیت علی ابن سعد می شود که حسین را شما نگاه کنید، نحوه ادعیه‌ای که در صحیفه سجادیه است، خصوصیت عبادت اون حضرت و مشی اون حضرت با سایر ائمه و هر کدام با دیگری، ما می‌بینیم تفاوت داره. و این مطلب بسیار مسئله مهم و دقیقی است. خیال نمی کنم از این قضیه کسی پرده برداشته غیر از مرحوم والد. البته در بعضی از نوشتجات گذشتگان هم دیده میشه به طور خلاصه. ایشون در جلد 15 امام شناسی راجع به این مسئله صحبت کردن و تازه بعضی از مسائل را هم در اونجا حذف کرده بودن. و به واسطه همین مطلب است که عدم توجه به این قضیه موجب بروز اشکالات و اختلافاتی میشه در بین افراد. چرا فلان کس این طوریه؟ چرا فلان کس اونجوریه؟ چرا فلان کس دارای این افکاره؟ چرا فلان کس دارای این روشه؟ چون هر کدام از ما میخوایم منش و مش و منهج افراد دیگری را با فکر و با منش و خصوصیات نفسانی خود لحاظ کنیم، در حالی که اگر ما به جای اون فرد مورد اعتراض بودیم و خصوصیات نفسانی او را داشتیم، همون عملی را انجام می دادیم که او الان داره انجام می ده. همون کاری را می کردیم که اون داره الان می کنه. و در اینجا دیگه مطلب خیلی عجیبه. که چطور برداشت افراد از مسائل و مطالب تفاوت میکنه. چطور ادراک افراد از قضایا و مسائل مختلفه؟ ذهنیات در اینجا نقش مهم میداره، خصوصیات نفسانی در اینجا نقش مهم میداره. از مسائلی که خیلی بدیهی و ضروری است، موقعیت انسان است در قبال پدیده‌ها و مسائلی که در حول و حوش او می‌گذرند. ما می‌بینیم اینها همه در برداشت انسان مؤثره. یک شخصی که با افراد متعددی در ارتباط و در جریان است و با اونها هش و نش داره و نشست و برخاست داره، در قبال یک مسئله جوری نظر میدهد که با یک شخصی که در اتاق خودش نشسته و در را به روی خود بسته و با کسی ارتباط ندارد، با او میبینیم تفاوت میکنه. این مربوط به چیست؟ این مربوط به پدیده هایی است که در دور و جانب انسان می گذرند. اما یه مسئله از این مهمتر و دقیقتری هست. این همون قضیه است که امروزه در بین آیان به نقش زمان و مکان تعبیر میارن از او، که هر شخصی در یه موقعیت خاصی قرار بگیرد، اون شخص برداشت او و استنباط او از احکام و از تعابیر متفاوته. البته نه به این معنایی که الان مصطلح هست، این معنا دارای اشکاله. با همون معنای توجیه صحیح، این مسئله صحیحه. یه شخصی که فرض کنید که من با اون مثال در ده زندگی میکند، این یه نحوه برداشت داره از احکام و مسائل تا اون شخصی که فرض کنید که در شهر زندگی میکنه. اون شخصی که با کسی ارتباط ندارد و اون طلبه و فاضل و عالمی که با کسی ارتباط نداره، فقط در محدوده کتابخانه خود به تفحص و تکاپو میپردازد، تا اون عالمی که با مردم جامعه در ارتباط هست کلی فتوای او تفاوت پیدا میکنه. این یه مطلب واضحه. اما مسئله دقیق و مهم فراتر از این قضیه است. اون این است که اصلاً دو نفر دارای یک خصوصیات نفسانی هستند و یک شاکله هستند که بر اون اساس ولو در یک محیط متفقون علی هر دو باشن، باز با هم اختلاف دارن. و این دیگه برگشتش به مسائلی که در جوانب و اطرافه نیست، این دیگه به خود اون خصوصیات برمیگرده، به خود اون کیفیت اون از میشود که شی برمیگرده. مثل این که فرض کنی که دو نفر دو غذای مختلف رو دوست دارن، آیا میتونیم بگیم که دیگه دوست داشتن غذا دیگه این به مسئله مربوط نیست، این به ذوق و سلیقه یکی مربوطه؟ یکی فرض کنید که پلو خورشت کذا رو دوست داره، یکی نه دیگه من اصلا غذای برنج دوست ندارم و واقعا هم دوست ندارم. اگر همیشه براش یه نوع غذا بیارن، باز همون رو میخواد و همونو ترجیح میده. یکی میبینید که فرض کنید که من با مثال قالی سفید و طرح سفید رو میپسنده، بعضی ها هستن قالی طرح قرمز رو میپسندن. میگن چیه قالی سفید؟ اصلا آدم نمیتونه نگاه کنه چیه، در حالی که اونی که قالی سفید رو میپسنده میگه این قرمز که چشمو میزنه اصلا نور رو منعکس نمیکنه. فرض کنید که من با مثال تاریکی میاره امثال داره. خب حالا کدوم یکی از این دوتا راست میگن؟ هر دوش، هم این راست میگه هم اون. اصلا مسئله منطقی نیست تا اینکه ما بخوایم بگیم این راست میگه یا اون راست میگه. برگشتش به یه ذوق و نحوه سلیقه و خصوصیت نفسانی. یه کسی نگاه میکنید میبینید از گل یاس خیلی خوشش میاد، از عطر یاس خوشش میاد. یه کسی فرض کنید که از یک عطر دیگه و گل دیگه من باب مثال خیلی لذت میبره و بهره‌مند میشه. خب حالا این ما بخوایم بگیم که این صحیح، این به اصطلاح شامه این صحیحه و ذوق این مورد پسنده، یا این که مال این، نه هر دو یکی است و فرق نمی‌کنه. و به عبارت دیگر جمیل در نزد هر کسی اون ذاتی است که از نقطه نظر سنخیت با خصوصیات نفسانی اون شخص تطبیق کنه. اون جمال است. یعنی انسان هر شخصی دارای یک خصوصیاتیه و این خصوصیات برای هیچ کس قابل ادراک نیست. یعنی امکان ندارد که شخصی نسبت به خصوصیات نفسانی یک شخصی اطلاع پیدا کند الا اینکه به مقام ولایت برسد و بتواند بر نفوس اشراف داشته باشد. فقط او میتواند نسبت به خصوصیات اطلاع پیدا کند. اگر 100 سال شما با رفیقتون در تماس باشید و در مصاحبت و رفاقت باشید، به خصوصیات نفسانی او امکان ندارد اطلاع پیدا کنید ابدا. دلیلش اینه که بعد 100 سال میگید اشتباه کردم، عجب، ما خیال میکردیم تو اینجوری هستی. خب بی خود خیال میکردی. شما نمیباید توقع داشته باشی. اینی که الان فرض کنید که بسیاری از موارد انسان پس از گذشت سالها و پس از گذشت مراحل یه مرتبه متوجه اشتباهی میشه، یک مرتبه متوجه خطایی میشه، یه مرتبه متوجه نکته‌ای میشه که در رفیقش انتظار نداشت، این مال چیه؟ به خاطر که به خصوصیاتش اطلاع پیدا نکرده، خیال میکرده اینجوریه. یه مرتبه یه مسئله رو از اون میبینه، وقت خیلی بی‌توقعیش میشه، خیلی براش مسئله پیدا میشه. اما اولیاء خدا اینها از اول وقتی که به این نگاه میکنن تمام خصوصیات همه چیه جلوی چشمه که این چیه، محور نفس او بر چه محوری هست، دارای چه نقاط ضعف و چه نقاط قوتی هست، چه استعدادی دارد. اینها یه مسئله است که با 1000 سال روانکاوی و روانپزشکی یک شخص نمیتونه به او برسه، چون در محدوده قدرت او نیست. بله آثاری از این را ما میتوانیم در مقام بروز و در مقام ظهور ادراک بکنیم. فرض کنید که یه شخصی خیلی بخشنده است، خیلی بخشنده است. خب میگید این حالت جود و کرم و اینها رو داریم، یه مرتبه در یک جا میبینید این کار رو انجام نداد. و اگر تو بخشنده و جواد بودی پس چرا اینجا انجام ندادی؟ در حالی که چیه؟ قضیه نفس مثل قضیه این عرض کنم که خصوصیاتیست که این چیزهایی است که برنامه‌های درست می‌کنن برای این کامپیوترها، اینها یه نقاطی می‌ذارن که وقتی که این سیستم اینها را می‌خواند حرکت می‌کنه، میاد به اون نقطه که می‌رسه توقف می‌کنه، جای خالی براش در اونجا می‌ذارن، تمام دستگاه می‌ایسته. حالا اگر شخصی بر اون نفس اشراف داشته باشه، اون نقطه خالی رو میبینه، مقابلش رو هم چیکار میکنه؟ تشخیص میده اون نقطه کجاست، اون نقاط خالی کجاست و امثال. و اگر نه انسان اون نقاط را نبیند، مسائل را به اون نقاط گسترش میده، یه دفعه خرابکاری میشه، یه دفعه همه چی به هم میریزه. اینجاست که میگن نسبت به هر کسی انسان نمیتواند به این زودی حکم کنه. چرا؟ چون جهان چون چشم و خط و خال و ابروست که هر چیزی به جای خویش می‌گیرد. قضیه ما قضیه اون افرادی هستند که به اونها گفته بودن که یه فیلی از هندوستان آوردن تماشا کنن. گفتن خب شب بریم اینها رو ببینیم، غذایاشو مصنوعی داره دیگه. یکی آمد دست به خرطوم فیل زد، گفت فیل اینجوریه. تاریک بودن نمیدیدن. یکی پای فیل رو لمس کرد، گفت فیل اینجوریه. یکی آجشو گرفت، گفت اینجوریه. یکی دومشو گرفت. اینا همه اجزاء او هستن، خود او که نیستن. درست شد؟ بناً علی هذا، کاری که بزرگان و اولیا می کنن با افراد به طور عموم و با شاگردانشون به طور خاص، این است که با هر کدام از اینها بر طبق اون ربطی که او دارد با مبدأ عمل می کنن. نه اینکه نگاه کنن ببینن این، حالا فرض کنی که من باب مثال قدش یه متر و نیمه یا قدش یک و هفتاده، وزنش 70 کیلوه یا 80 کیلوه، آیا این کار رو انجام میده یا اون کار رو انجام میده. این از اول میره در اون داخل نفوذ میکنه، مثل اشعه‌ای که نفوذ میکنه میره و میخواد عکس برداری بکنه از معده. چطور این نفوذ میکنه و میره داخل معده رو همه رو میبینه و بعد میاره نشون شما میده. اینه، اینجاش اشکال داره، اینجاش قرحه داره، اینجاش مرض داره، اینجاش نمیدونم پولیت داره، اینجاش کس، تمام اون خصوصیات رو میاد. ولی ما وقتی نگاه میکنیم چیزی نمیبینیم، هیچ نمیبینیم. میبینیم بچه بدنی داره، اصلا هیچ جای مرضی از میشود که کدورتی، هیچی پیدا نیست. اما اون تو چه خبره؟ خبر نداریم، نیاز به دستگاه داریم، نیاز به چشم مسلح داریم، نیاز به وسیله عبور کننده داریم. اون وسیله عبور کننده در اختیار ما نیست، اون در اختیار کیه؟ در اختیار ولیه. او است که میاد عبور میکنه و میره معده رو میبینه، مرضش را میبینه، جاهای مختلفی که هست اونها را همه را یکی یکی میبینه و بعد دارو را بر طبق یکی یکی از اونها تجویز میکنه و میگه این نسخه شما. حالا ما میتونیم اون نسخه را به دیگری تجویز کنیم؟ نمیتونیم. ما که داروی معده میخوریم، حالا اگر به یه شخصی که مریض نیست داروی معده بدیم، معدهش مریض میشه که، معده سالمی که بهش دارو نمیدن. فلهذا همونطوری که عرض شد، هر شخص برای رسیدن به اون مقام فعلیت تامه خود و رفع نقائص خود، هر کس باید به خود بپردازه. به دیگری نباید کاری داشته باشه. عرض شد به نظر میرسه در اون جلسه قبل، من خودم خدمت مرحوم آقای حداد بودم و افراد عدیده و زیادی می آمدن پیش ایشون و می رفتن. بعضی از اینها فقط کارشون این بود که بیان پیش ایشون و ببینن کی تو این مجالس میاد و کی میره. یعنی دلشون خوش بود به این که امشب فلان آقا از نجف آمد برای دیدن آقای حداد، و اگر یه شب نمی آمد اینها ناراحت می شدن که چی شده نیومده، کسی بهشون حرف زده، زیر پاش نشستن، از آقای حداد براش گفتن. خب اون موقع موقعیت اینطور بود دیگه، فلان کس آمده، خب خیلی خوب، او نیامده، این چی شد، اون چی شد. اصلا نگاه نمی کرد که این سید بزرگوار، این کیمیایی که مانندش نیست، اینی که هر لحظش به دنیا و آخرت برای انسان ترجیح دارد، از دهنش چی در میاد، از نگاهش چی فهمیده میشه، از حضورش برای انسان چه خیرات و برکاتی پیدا میشه. هیچ این مطالب مورد نظر نبود، فقط کی میاد کی میره. خب این یه جور دیگه. بعضیا بودن میامدن و به هیچی هم کار نداشتن، به هیچی. میومدن در خدمت ایشون بهره رو میگرفتن، کی میاد کی میره، کی میمونه، کی یکی در میون میاد، چه حرفایی در اونجا زده میشه، هیچی به اینا کار نداره. وقت اینها بهرهشون زیاد، اینها بهرهشون زیاد بود و اینها افرادی بودن که آمدن و بردن. بقیه موندن، بقیه در تماشا موندن، فقط تماشا می کردن. لذا انسانی که به فکر خودشه و به فکر بیچارگی و بدبختی خودش هست، به تماشا نباید وقتشو بگذرانه، به حرف و نقل نباید وقت رو بگذرانه. من به شما بگم این رو، شما هم خودتون میدونید، شما این رو میدونید، گفتن نداره. اما از باب فزک فرین نذکرات هن فعال مؤمنی، انسان باید بگه تا یک مؤمنی نفع ببره. خداوند ما رو مشمول و مصداق مؤمنین قرار بده. اگر یک دقیقه از وقتمون را ما به این گذراندیم که کی میاد و کی میره، من در اینجا به شما تضمین میدهم بر این یک دقیقه هیچ ثوابی به ما عنایت نخواهد. بیچاره و بدبخت در این دنیا کسی است که بنشیند و صحبت از آمد و رفت و ورود و خروج و حرف و نقل و این حرفا بکنه. این بیچاره و بدبخته. اون کسی که درد دارد فقط به فکر درمان خودشه، اون کسی که نیاز دارد به فکر رفع نیاز خودشه. همین. حالا دیگران آیا بر این محفل ما اضافه میشن خوشحال بشن؟ اضافه نشن، ناراحت بشین. آقا جان من دو روز دیگه میمیرم، تمام این افرادی که در اینجا هستن میان و یه فاتحه میخونن و میرن. حالا نوبت به اون روز نرسیده، تو همین دنیا میرن. نه اینکه حالا بخواد اونجا ما در همین سفری که بودیم یکی از همین بنده خدا رجل مرد مؤمنی خدا انشاءالله رحمتش کنه، بله، از دار دنیا رفته بود، مردی بود بسیار متمول و اینها. اونجا خیلی برای ما جالب بود، ما هم در تشییع شرکت کردیم و بله در سور بود اصطلاح این شخص در خارج بود، امریکا سرطان گرفته بود و دیگه نتونسته بودن کاری بکنن، این 3-4 ماه آخر عمر آورده بودن در همین سور و در همون دو تا اینکه از دنیا رفت. ما رفتیم برای تشییعش. خیلی عجیب، اون افرادی که با اینها رفت و آمد داشتن، اون افرادی که با اینها سر و کار داشتن، اون افرادی که با منزل اینها می رفتن و می آمدن و مشخص بود این داییشه، این برادرشه، این پدرشه، اون کذا اون کذا، همه با ماشین ها یا آخرین سیستم آمدن و وایستادن، فقط یه متاسفین گفتن و رفتن، همین، خیلی متاسفین، خدا حافظش. من فقط یه جا رو گیر آورده بودم به این ملت تماش سیر می کردم در این عرض می شود که این مردم، اینهایی که اون موقع که این آقا یاورو داشت، این آقا خرجها داشت، این آقا چه وضعی داشت، خیلی اموال داشت، دو تا خیابون بزرگ سور تمام املاکش مال این بود، کذا و کذا. یکی از دوستان بود و آب، گفتم نه من میخوام یک گوشه بشینم فقط بیام سیر کنم، سیر کنم تو این مردم. شخص پیاده میشد، شیکترین کراواتو به خودش زده، با بهترین وضع و با بهترین کت و شلوار و کذا و کذا که اصلا از 20 متری برق میزنه از سر تا پاش، با چه وضعی و خودش و نوکرش و کذا و با چه هیئتی بیان اونجا، که اینجوری رو زمین نمیشینن، همه مبل و صندلی و فاتحه هاشون هم که اینجوریه دیگه، فقط همین بیان و اصلا به خود مجال این که یه نیم ساعت هم بشینن نمیدن، 10 دقیقه 10 دقیقه الایه رو می آمدن اونجا میشستن و یه سیگار آتیش میزدن و بعد می اومدن به اون بازماندگان یه متاسفی میگفتن و میرفتن. این شده بود برنامه آمدن و نگاه کردن و مراسمی که اینها، یه چند نفری هم آمدن دو سر جنازه رو گرفتن بودن. حالا قضیه همینه، کم و زیاد داره ولی واقعیتش همینه. یه عبارتی مرحوم آقا در کتابشون از آقای مرحوم آقای حجت نقل میکنه، بسیار عبارت عجیبی است و یک نتیجه من میخوام از این برای خود ایشون بگیرم. ایشون در اون کتاب دارن که وقتی که مرحوم آقای حجت میخواست از دنیا بره، گفت اون مهرش رو بیارن، مهری که باش مهر میکرد و اینها رو بیارن و بعد جلوی همه اقربا و نزدیکانش که دورش بودن اون مهر رو میشکنه و میگه بندازید دور و میگه که خیلی ها خواستن منو گولم بزنن در این دنیا، خواستن منو گول بزنن اما من گول نخوردم. یعنی از این عقربا و فلان و این حرفا خیلی ها خواستن راه منو تغییر بدن، مسیر منو تغییر بدن. ولی میزنه اون مهرشو میشکنه، میگه که من اصلا گول نخوردم و کسی نتوانست منو از اون راه و مسیری که دارم عوض کنه. این بسیار مرد بزرگی است. این حرف یک حرف عادی نیست. این میخواد اینو بگه که هر کس یک تکلیفی داره، به من مربوط نیست که بعد از من ورثه من به چه روزی خواهند افتاد. من یک تکلیف و یک حسابی دارم، باید اون حسابم رو دارم پس بدم. درست شد؟ مرحوم پدر ما اینجور بود، حساب و کتاب برای خودش باقی نگذاشت. یعنی چی؟ یعنی من آمدم در این مدت، از این زمان تا این زمان، این حسه ای که از دنیا داشتم، این حسه را بردم، به هیچ چی دیگم کاری ندارم، نه به فرزندانم کار دارم، نه به رفقام کار دارم، نه به خویشاوندم کار دارم، به هیچ چی کار ندارم. مطالب را در حدود وظیفه برای همه بیان کردم. یعنی واقعا مسئله اینطوره، بینی و بین الله. حالا یه شخصی ممکنه خلاف این براش باشه، بینی و بین الله ایشون اون مقداری که برای رسیدن به هدف، حرکت در این دنیا، حرکت کمالیه، عمل انسان در ارتباط با خدا، مسائل شخصی، داخلی، رفاقتی، خارجی، معاشرتی و معاملاتی، اون چی که باید باشه گفت. خود ایشون چند بار فرمودن اون چرا که برای حرکت یک انسان است ما در طول این مدت بیان کردیم و وظیفه‌مون را انجام دادیم. درست شد؟ حالا بعد از من چه پیش خواهد آمد دیگه به من مربوط نیست، هیچ ارتباطی با من نداره، اصلا به من ربطی نداره. هر کی خودش میدونه، هر کی خودش وظیفه‌شو تشخیص میده. خدا به شما عقل داده، عقلتون رو به کار بندازید. بچه که نیستی، بچگی تا کی؟ عقلتون رو به کار بندازید. خدا به شما قرآن داده، خدا به شما روایات داده، سیره ائمه داده، روایات از ائمه داده. پس این روایات رو برای در و دیوار گفتن؟ این روایات مال کیه؟ این معارفی که در این کتب از بزرگان به دست ما رسیده، این معارف رو برای کی نوشتن؟ برای گاو و گوسفند توی ده که نگفتن. این برای افراد من و شماییست که با چشم باز و با عقل روشن و با راهنمایی هایی که انسان از فردی که یقین دارد به صحت مطالب او بیاد چیکار بکنه؟ راهنمایی ها رو بیاد به کار ببنده. برای این آمدن گفتن. ایشون بارها فرمودن ما وظیفه‌مون رو انجام دادیم. اما اینکه حالا بلندشن بیان تکلیف تعیین کنن، این آقا وزیره، اون آقا وکیله، اون آقا نمیدونم نایبه، اون آقا این کار بکنید، اینو این کار بکنید، پیش این آقا این طور برید، پیشون، اینها همه چیه؟ همش بازیه. یک شخصی که به مقام توحید رسیده، غیر از اجراء مشیت پروردگار کاری نمیتونه انجام بده. سید شهدا علیه السلام در روز عاشورا تنها مسئله‌ای که با او مواجه بود مسئله بعد از شهادت بود. اهل بیت اون حضرت وقتی که با حضرت صحبت می‌کردن نمی‌گفتن چرا داری الان شهید می‌شی، چرا دارن می‌کشنه، می‌گفتن بعد از کشتن ما چه کنیم، اینو سوال می‌کردن. اونها نگاه میکردن این مشت مردم رو میدیدن دیگه، این مردمی که نه دین دارن نه ایمان دارن نه وجدان دارن. امام حسین علیه السلام در بعضی از اوقات که با اینا صحبت میکرد اصلا از ایمان حرف نمیزد، این که ایمان نداره. میگفت یا شیعت آل ابی سفیان الم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد کونو احرارن فی دنیا کن، گیرم که دین ندارید که ندارید و از معاد نمی ترسید، نترسید. آخر این حس عروبیت که اینقدر بهش افتخار می کنید و حریت و اینهاتون کجا رفته؟ وجدانتون کجا رفته؟ حریتتون کجا رفته؟ من هنوز زنده هستم، شما دارید به خیام حمله میکنید، و این بچه ها چه گناهی کردن؟ شما بیاد منو بکشید، اگه قدرت داشته باشم دفاع میکنم، قدرت هم نداشته باشم خب میفتم رو زمین. دین ندارن که حالا حضرت با اونها با دین صحبت بکنه. ولی حضرت در اینها چیو میگه به اونها؟ از یک ناحیه اونها را امر به صبر میکنه، اتکای بر پروردگار میکنه، امیدتون فقط به خدا باشه، به من سید و شهدام امید نداشته باشید. امام حسین اینو داره میگه، مکتب امام حسین اینه، میگه من امام حسین و من امام هم به من امید نداشت. من یه روز میافتم، ببینید الان دارم میافتم رو زمین، الان میافتم رو زمین و همیشه سر منو میباره و من قدرت این که او رو بزنم کنار ندارم، انقدر تیر به من میزنم، انقدر خون از بدن من میره که من اراد قدرت این که دستم رو حرکت بدن ندارم. این من امام حسینم، به من اتکا نکنید، به یکی اتکا کنید که روی زمین نمیفته، به یکی اتکا کنید که دیگه شمری نمیتونه سرشو ببره، به یکی اتکا بکنید که من و امثال من به دنبال او هستیم و هدف ما رسیدن به اون. امام حسین که از دنیا نرفت برای اینکه مردم یه عده بیان برای سینه بزنن و گریه بکنن. حالا اگر فرض کنید که یه عده نیان و گریه نکنن و سینه نزنن، این امام حسین باید قصه بخوره، ای داد بیداد، این همه رنج و زحمت و کاری که ما کردیم همش به باد فنا رفت. حالا فرض کنید که به حرم امام حسین کسی نره، زیارت حضرت رو کسی نکنه، او در جمله عالم شبن کافر بر دامن کبریاش ننشیند گرد. اون حضرت در یه مقامی که تمام عالم من الاول الالآخر ملائکه جن انس بیان و اگر قرار باشه بر این که خدا یک موی حضرت را، فقط یک موی حضرت را، برکت او را به تمام اول و آخر تقسیم کنه، همه بهشتی هست. این اینطوریه، فقط یک موش. یه شعری، یه وقتی یک شخصی، خدا رحمتش کنه، مرحوم عاشق حسن نوری همدانی از دوستان مرحوم پدرمون و اینها بود، مرد خوبی بود، خدا انشاءالله همه اموات ما را غریق رحمت کنه، داشت برای مرحوم آقا میخوند که یا علی گر به حشر قنبر تو سایه بر جبر محشر اندازد، جای دارد که که ابر رحمت جبر سایه بر اهل محشر اندازد. آقا فرمودن این حق است، آقای حق است. فرمودن والله هذا حق و انا بهی ادین، من هم خودم معتقد و متدین. حالا این سید شهدا همینه، اول و آخر باید بیاد تو سرش بزنه تا اینکه تو این درگاهش راشون بده. درسته؟ حالا امام حسین برای چی آمد اصلا این کارو کرد؟ برای چی؟ برای اینکه مردم را به کجا دعوت کنه؟ به توحید. این سید و شهدایی که این همه الان عرضه، این قضیه. و اگر غیر از این بود ما به زیارتش نمی رفتیم. کسی که به خود دعوت کند ما به زیارت او نمی رویم، کسی که به او دعوت کند باید به زیارتش رفت. به او دعوت کند، این قضیه. ارزش ما فوق تصور سید الشهدا برای این است که به او دعوت کرده. لذا از یک طرف میاد و اهل بیت خودش رو دعوت به صبر میکنه، دعوت به بردباری میکنه، دعوت به تحمل میکنه. مبادا از جاده اعتدال خارج بشید، مبادا. این نصیحت ها رو از یه طرف میاد میکنه، از یه طرف میگه بادا باد، به من چه مربوطه؟ به من چه ربطی داره؟ هر چی میخواد بعد از من بشه، به من چی کار داره؟ من باید در اینجا بیافتم و بمیرم، این مال من. خدا میخواد به سر ضراری و اقرباء من بیاره، به من چه مربوطه؟ بیاره هر چی میخواد بیاره، اسیر کنن بکنن، روشونو میخوان ببینن ببینن، موشونو میخوان ببینن ببینن، حتی به کنیزی هم میخوان ببرن ببرن، به من چه ربطی داره؟ مگر من قیم اینها هستم؟ مگر من موکل بر اینها هستم؟ و این رو میگن مقام جمع. مقام جمع مقامی است که اختصاص به امام علیه السلام داره در اون رتبه اعلای خودش. یعنی اگر شما دل امام حسین رو میشکافتید و به اون حقیقت و سرش میرسیدید که هیچگاه ما نخواهیم رسید مگر اینکه خودش عنایت کنه و یک ذره ای به ما بنمایاند، اگر وقتی که باطنش رو نگاه میکردی دو مسئله را در اونجا میافتید که این دو مسئله مخالف با هم در عالم ظاهر و عین هم در عالم باطن. مطلب اول، مطلب توصیه و نصیحت و امر و نهی و ارشاد و تربیت و هدایت در مقام ظاهر، این باید انجام بشه. ما برامون آقا یه مرض پیش میاد، تمام قضیه و قافیه رو میبازیم. یه شخصی مبتلا به یک کسالتی شده بود، سرطان خون شده بود. ما رفته بودیم برای دیدنش، هنوزم چند ماه مونده بود از دنیا بره. همین که به این گفتن تو سرطان داری، آقا اصلا جواب سلام ما رو نداد. بابا چه خبره؟ گفتن چند ماه که زنده ای تو جواب سلام نمیدی. اصلا نه حال داشت نگاه کنه، نه حال داشت حرف بزنه، نه حال داشت جواب سلام بده، نه حال داشت. از دنیا ناامید، از خدا ناامید، از پیغمبر ناامید، از همه چی. بابا خب مردی که مردی، اینکه چیزی نیست. راه چطور شد بابا 20 سال برای منبر همه مردم رو به شهادت و جبهه ها و فلان و مردن و کشتن اینا تشویق میکردی، حالا که به سر خودت اومده جواب سلام آدم نمیخوای بدی؟ این چیه؟ نمیش بخاطر ضعف ایمان دیگه. قافیه رو میبازن،
بند و آب میدن، دیگه اصلا تمام توان دیگه همه از بین میره. بابا جای بهتری میخوان بهت بدن، محیط بهتر، نه دادی نه بیدادی، نه اینقدر بری بشینی مردم رو ارشاد کنی مثلا، نه اینقدر فرض بکنید که برات حرف بزنن چی کار بکنن، میری یه جایی که اصلا نه سری داره نه تایی داره. این ترسه، نمیتونه تحمل کنه، نمیتونه موقعیت خودش را بیاورد. یه بچه ما مریض میشه اصلا حوصله حرف زدن با کسی رو نداره، یه قضیه برای کسی پیدا بشه اصلا دیگه نمیخواد کسی رو ببینه. اما شما نگاه کنید به این سید شهدا، آقا این چه موجودیه؟ غیر از این که یک امام علیه السلام این قدرت رو داره و در مراتب بعدی خب ولیی که دارای سعی کذا و کذا هست، تمام این مسائبی که داره میاد، تمام حضرت هم داره میبینه دیگه، قضیه اسارت رو داره میبینه. مگه کم بود جریان روز عاشورا؟ حضرت علی اکبر، آقا یه موش، دنیا و آخرت به یه موش نمیارزه. اون حضرت علی اکبر، اون برادرش اولفضل، اون اصحابش، اون یارانش، حبیب ابن مظاهر، کسی بود که وقتی که افتاد و شهید شد، وقایع نگار و تاریخ میگفتن ما آثار ضعف را در حسین دیدیم. همچین آدمی بود. اینها حضرت ابوالفضل، امام حسین دروغ که نمیگه، میگه والله انکسر از زهری و غلطی، بی خود که نمیگه. خب اینها همه فشارهایی است که بر این نفس به واسطه یه تعلقش به عالم کسد وارد میشه و خواهی نخواهی هست اینطور، ولو امام باشه. اما در این حال شما نگاه میکنید، میره میاد سر میزنه به این به اون، اونو نصیحت میکنه، با خواهرش یه جور حرف میزنه، با دخترش یه جور حرف میزنه، با اون کوچیک یه جور صحبت میکنه، با بزرگی یه جور، هر کدام را بر طبق مراتب خودشون، انگار اصلا قضیه اتفاق نیفته، انگار یه مسئله عادی. ببست این چه قدرتیه؟ اینو میگه مقام چی کسته. در تمام اینها به این کیفیت، از اون طرف وقتی به باطن نگاه میکنی میبینی تسلیم من، انگار نه انگار خدایا اینها همه کنیزان تو، عبید تو هست، اسارت میخوای ببری ببرش، نبری نبرش، من آمدم تا اینجا وظیفه‌مو انجام دادم و رفتم، شکر تو را که مرا موفق کردی، عنایت تو شامل حال من شد، تونستم پروندمو به آخر برسونم. سلام امام حسین اینا ها، میگه شکر خدایا تو را که پرونده من رو به آخر رسوندی و مرا روسفید کردی، داری میبری در این امتحان من، من روسفید بار آمدم. این خطابشه. اما اینها خودت میدونی درست شد. لذا ما ظریف‌ترین تجلیات توحیدی رو ما در روز عاشورا می‌بینیم، دقیق ترین تجلیات توحید رو این در روز عاشورا می‌بینیم. واقعا اگر کسی بیاد به احوال امام حسین تا روز عاشورا نگاه کنه، از اولی که از مدینه راه افتاد آمد مکه و بعد از مکه آمد، با هر کسی یه جور حرف می‌زنه، با هر کسی یه برخورد می‌کنه، با تمام جریانات را همه را میبیند و به بعضی ها هم کم و بیش میگوید چه اتفاق خواهد افتاد. اما در این حال از مسیر ظاهر و رعایت قوانین و مسائلی که در این دنیا مترتب بر یکدیگر، یک کمترین ذره کوتاهی در روز عاشورا میان دور حرم و خندق درست میکنن که نتونن لشکر بیان. او امام حسین تو که میدونی دارن میکشن، این خندق کندن برای چی؟ نه، این باید انجام بشه. یعنی ما نباید هیچ نقطه ضعفی از جریان عاشورا پیدا کنیم. به همه گفته، به شب عاشورا به همه می، هر کسی با من بمونه فردا کشته می. حتی خصوصیات رو هم میگه، خصوصیات رو هم میگه. به حضرت قاسم که میرسه برادرزادش میگه تو هم کشته میشی، بعد ان ابتلی به بلا، بعد ان تبتلا به بلا عظیم، بعد از این که به یک مصیبتی دچار میشی. چون حضرت قاسم به یک وضع فجیعی از میشود کرد، همه رو میگه تو اینطور، تو اینطور، تو رو دست تو قرد میکنن، تو رو چیکار میکنن، نگاه تمام صحنه. ولی در عین حال برای اینکه کار به بهترین نحو باشه و ابداً احساس امتیاز و تخالفی بین مقام وحدت و مقام کثرت برای هیچ کسی پیدا نشه، جوری در هر دو مسیر حرکت میکنه که نه یهودی میخواد بهش اعتراض بکنه و نه نصرانی میتونه اعتراض بکنه. هیچ کس نمیتونه اعتراض کنه. اینو میگن جمع بین وحدت و کثرت. درست شد؟ این مال چیه؟ این مال دعوت به توحید دیگه. مرحوم آقا از دنیا رفت ولی هیچی برای بازماندگان خودش نگذاشت، نه مقصود اموال، این که چیزی نداشته ایشون، نه موقعیت نذاشت، توصیه نذاشت، حساب و کتاب نذاشت. خودتون میدونی، خودتون، هر کی خودش میدونی. ما آمدیم وظیفه‌مون رو تا اینجا بیان کردیم، تکلیف را آمدیم تا اینجا بیان کردیم، ما رفتیم. هر کسی میداند چه مسیری را برود و چه راهی را نرود. این رو میگن چی؟ این رو میگن توحید. این رو میگن شخصی که موحده. نمیاد بگه که قل لا اسألکم اجرا الا المودت فی القرب، این حرف که نمیاد بزنی. مالکیه و مال پیغمبر و زبل قربان که ایمن دید. نمیاد بگه که اگر شما میخواید با من چه کنید، بعد از من چه کنید، این حرف رو که نمیزنید. یه مسئله رو من خدمتتون بگم و این مسئله رو فقط من شاهدش بودم دیگه، کسی دیگه نبود. ایشون تا صبح نماز صبح خب نمیخوابیدن دیگه، خب حالت التهاب اینها داشتن. من وقتی که رسیدم به مشهد و رفتم در بیمارستان تقریبا یک ساعت بعد از اذان صبح بود و اونجا خب خیلی از دوستان و اینها بودن و میگفتن که ایشون اصلا شب تا صبح میگفت، میخندید با هم به فلان حرف، حتی خلاصه شوخی هایی که از آن. بعد از نماز صبح برای ایشون تقریبا یک اینطوری که خب نقل میکنن ظاهرا حالت وقفه پیدا شد و بعد از چند دقیقه دوباره این قلب اصلا به کار افتاد و به طور کلی صاف 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 شده بود. بعد از اون جریان ایشون دیگه صحبت نکرد، یعنی اصلا مشخص بود که خلاصه گفتن دیگه قضیه تمامه و حدود 3 ساعت طول کشید. در این 3 ساعت فقط من بودم و 2 تا از دوستان، 2 تا از دوستانی که خب اینها پزشک بودن و کسی دیگه نبود، از اقربا و از رفقای ها کسی نبود. فقط ایشون تنها حرفشون در این مدت این بود که تشنهشون میشد و میگفتن به من آب بده، من یه مقداری هی آب با قاشق میریختم توی دهنشون. همین. حتی ایشون به من نمیگفتن حالت چطوره، از کجا آمدی، چطور، ابدا. و فقط یه ذکری رو ایشون حالا بهش چیز بودن، مشغول بودن. من این مطلب رو هم گفتم، چه مسئله ای موجب شد که ایشون با وجود این که من قطع دارم، همونطوری که قطع دارم الان این چراغ در جلوی ما روشنه، قطع دارم ایشون نسبت به رفتن خودشون اطلاع داده، چه مسئله موجب شد ایشون هیچ قضیه و مطلبی راجع به بعد از خودشون به من نگن؟ چی بوده مسئله؟ آقا بعد از من این کارو بکنید، کاری نداره. آقا بعد از من اون کارو بکنید، بعد از من این عمل رو انجام بدید، بعد از من. و خیلی ها میگفتن، میگم من قطع دارم، همونطوری که دارم میبینم این چراغ را در جلو، قطع دارم ایشون اطلاع داشتن. و خب یه مسائلی بود که خب من نمیگم، ولی بی خود نمیگم قطع دارم. خب این چی بوده قضیه؟ این غیر از اینی که ایشون میگه من وظیفه ندارم بگم چیزی. من وظیفه داشتم تا اینجا حرف بزنم، از این به بعد من نمیدونم. خودتون میدونی، خودتون میدونی چی کار میخوای بکنی. ما یه عمر برای شما بیان کردیم، یه عمر برای شما صحبت کردیم. آقا کورکورانه به هر جا نباید رفت. خودمون گفتیم، از بزرگان گفتیم، از دوستان گفتیم، شرح حال بیان کردیم، مسیرمونو گفتیم، بالا پایین همه چی. و چقدر بگیم آقا؟ دیگه چقدر صحبت کنیم؟ خب نباید. خب اگر قرار بر این است، من یه وقتی با خودم گاهی فکر می کردم، گفتم که خب این پیغمبر، خب موقع عرض کنم حضورتون که وفات، حضرت فرمود که ایتینی به از می شود که دواتن ایتینی به قلم اکتب لکن شیئا دا مثلا تزلو بعدی عبد آر قریه به همین مزام، یه دوات و قلمی بیارید من یه چیزی بنویسم که خب شما گمراه نشید. خب پیغمبر یک ماه قبلش که امیرالمؤمنین رو منصوب کرد، پیغمبر احساس کرد که نه، این نسبی که کردن زیرا بشو زدن. خب حالا که دارم میمیرم، این دم آخر بگن یه دستخط بر وصایت امیرالمؤمنین، دم آخر این رو نوشت از دنیا رفت. خب من برداشت اینجا چیکار کرد؟ مخالفت کرد. برداشت گفتش که هست بنا کتاب الله، بسیار خوب. بعدم یک اهانتی کرد نسبت به پیغمبر عجب. خب اختلاف افتاد در میان امت، یکی گفت بریم، یکی گفت نریم، یکی خب هم منافقینی که بودن دیگه همونجا. بعد گفتم خیلی خب حالا بریم بیاریم. وقتی که رفتن قلم و دوات را آوردن، حضرت چیزی ننوشت. من با خود یک وقت فکر میکردم خب چه اشکال داشت حضرت مینوشت؟ خب حالا که آوردن دیگه، یه دم شاهدن، خب حالا چه اشکال داشت برمیدش مینوشت؟ حالا عمل نمیکردن نکنن. بعد من برام این پیدا شد، را نمیدونم صحیح هستن، که پیغمبر میگه من اونی را که باید بیان بکنم کردم، حالا که قضیه به اینجا رسید دیگه به من ربطی نداره. من آمدم اون مقداری را که برای شما امت هست، دیگه بالاتر از این که بیام دست علی را بگیرم در قدیر خم جلوی همه نگه دارم، این کار آمدم کردم. سالها به تأخیر انداختم تا اینکه آیه تهدید برای من آمد، الم تفعل فما بلغت رسالته. آیه تهدید آمد، اگر بخوای مماشات کنی ای رسول من، اگر بخوای مدارا کنی، آخه یه حدی داره، آخه تو کی هستی داری مماشات و مدارا میکنی؟ بهت میگم این کارو بکن دیگه، بهت میگم علی رو به خلافت منصوب کن. مماشات با کی؟ مدارای با کی؟ باید چی کار بکنی؟ این کار انجام بدی. تمام بلغ به رسالت هم. اصلا هیچ کار نکردی؟ خب آمد پیغمبر این کارو کرد. حالا که این کارو کرد، آخه تا کجا پیغمبر دیگه بره جلو؟ بالاخره یه مرگ هم داریم دیگه. دیگه آخرین کاری که پیغمبر کرد آمد در عرض می شود که جنگ ها از امیرالمؤمنین گفت، در خندق از علی گفت، در خیبر از علی گفت، در جنگ احد از علی گفت، در موارد مختلف گفت، حتی فرمود به این مردم اگر نمی ترسیدم بر شما اون کاری را که نصارا نسبت به مسیح انجام دادن، این دعوی ربوبیت کردن نسبت به مسیح، حرفی را راجع به این به شما می زدن که از هر جا او میتند خاک پاشو به عنوان چیز برمیدشید به چشمتو میتشید برای تبرک برمیداشید. درست شد؟ این حرفا رو همه رو زد. آخرین کاری هم که کرد آمد چیکار کرد؟ به همون ولایت و به وصایت آمد منصوب کرد. دیگه چیکار کنه؟ یعنی دیگه بالاتر از این چه کاری حضرت بیاد انجام بده؟ باز آمد دلش نمیاد. میگه موقع رفتن هم که شده آخرین سند رو از خودم باقی بذارم و برم. که سند بساطه. که آمدن این بساطه در آوردن. حالا که اینطور شد فهمید آقا جان این یه جریانیه که این جریان باید انجام بشه. مردم باید امتحان بشن. مردم هر کی باید راه خودشو بره. یعنی آمد پیغمبر با امضا نکردن وصایت امیرالمومنین و ننوشتن سند توحید خودش را آمد امضا کرد. گفت من دیگه کاری ندارم، اونی را که وظیفه من بود انجام دادم. نمیخوای قبول کنید خودتون نکنید، خداحافظ، شما رفتیم. ما آمدیم علی را به وصایت نصب کردیم و حجت را بر همه تمام کردیم، اما نه اینکه دیگه خودمونم پشت قضیه رو بگیریم علی رو دیگه بر شما تحمیل کنیم. من تحمیل نمی کنم، من وصایت علی را بر شما تحمیل نمی کنم. اگر آدم باشید بپذیرید و اگر گاو هستید نپذیرید. خدا حافظ شما، ما رفتیم. و بعد معلوم شد که جالب اینجاست که خود امیرالمؤمنین میگه بعد از 25 سال این مردم که وقتی که ابوبکر رو دیدن، عمر رو دیدن، عثمان رو دیدن و بعد دیدن که الحمدلله اینا چه تحفه های از آب در آمدن، این حرفا آمدن سراغ من. تعبیری که حضرت میاره اینه ینسالون علیه که مانند گله گوسفند. گله واقعا گوسفند، جدا دمش گرم که آمد به این مردم به گوسفند تعبیر کرد. مثل گله گوسفند اومدن دور من. چرا؟ به خاطر اینکه اومدین دور علی. پس چرا پدرش رو در آوردی؟ پس چرا خون به دلش کردی؟ حالا هم که اومدی دور علی مگه ول میکنم؟ نه خیر، برای چی جنگ بکنی؟ سرد است، گرم است، فلان است، چیزی است، قرآن است. اینم از این مردم. اون از رفتنشون دنبال اون که به قول حضرت زهرا مثل سامری و گوساله پرستا رفتن دنبال اونم سامری و اونم گوسالش. حاضر سامری یا به عجل او تو به آب که حضرت راجبه اون راجبه اون. بعد هم آمدن که خود حضرت میگه مثل گله گوسفند اومدن مردم. اینا واقعا گوسفند نیستن. حالا این بعد چی کار انجام بده؟ این بعد وظیفش رو انجام بده. وظیفش چیه؟ رها کردن مردم بر اساس توحید، بر اساس اجرای مسئله توحید. میخواد مسئله توحید انجام بشه. انما انت مذکر، تو فقط باید چی کار بکنی؟ تذکر بدهی. ان شاء الله امیدواریم که خداوند در همه حال
ما را متوجه کنه و از معرفت خودش و اون ماء معینی که موجب اطمینان و موجب رفع همه کسرات و زدودن همه کدورات و تجلی مقام توحید است، ما را سیراب و بهره‌مند کنه. اللهم صل علی محمد.